اعلام ساعت 9 از پخش رادیو جوان در این ساعت از حضورتون دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی از اندلس تا تهران رو بشنوید.
در سوی نبی جهان سیاه میپوشد، در سینه دل از داغ حسن میجوشد. گروه کارخانجات تولیدی آلیس، رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را تسلیت می‌گوید.
به نام خداوندی که زیباست و زیبایی را دوست دارد. عزیزان شنونده، از اندلس تا تهران را تقدیم شما می‌کنیم از شبکه رادیویی جوان. درسته که در بیشتر قسمت‌های این برنامه از دانشمندان دوره شکوفایی تمدن ایرانی اسلامی میگیم، اما به جز شخصیت‌ها هر آنچه که به اون دوره مربوط میشه رو هم از قلم نخواهیم انداخت و نگاهمون رو به تمامی زوایای مرتبط با اون دوره معطوف می‌کنیم. از بزرگترین جلوه‌های ظهور یک حقیقت هنری در کالبد و جسم مادی معماریه. معماری اولین هنری محسوب میشه که تونست خودش رو با مفاهیم اسلامی سازگار کنه و از طرف مسلمانان مورد استقبال قرار بگیره. شاید هنوز بسیاری از ما تمایل داریم توی خونه های زندگی کنیم با حیات مشجر و حوض، با هشتی و عروسی، با کاشیکاری های زیبا و رنگامیزی چشم نوازی که هر بیننده‌ای رو مبهوت خودش میکنه. کافیه سری بزنیم به خانه های تاریخی، به مساجد و اماکن مذهبی، آبنبارها، بازارها، کاروانسراها و قلعه ها و حمام های قدیمی تا روحمون جلا پیدا کنه و از نزدیک حس ناب یک معماری ایرانی اسلامی رو لمس کنه. اگر بیشتر میخواهید راجع به معماری ایرانی اسلامی بدونید و بدونید که در چه فضایی این معماری شکل گرفته، برنامه امروز از اندلس تا تهران رو دنبال کنید. تا دقایق دیگر هم جناب آقای مهندس علی فروزانفر، مدیر مرکز معماری اسلامی حوزه هنری، در استودیو حضور پیدا خواهند کرد تا با شما به صورت تخصصی تری از این موضوع بگیم. اگر موضوع یا نظری هست که میخواید با ما در میون بگذارید، با شماره تلفن 220-50-952 و یا شماره پیامکی 30881 نظراتتون رو به ما منتقل کنید.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. آشنایی با ریشه های شرقی رنسانس، ناگفته ها از دوران شکوفایی اسلام، نگاهی به حقایقی نهفته در تاریخ، از اندلس تا تهران.
از اندلس تا تهران رو تقدیم حضور مهربانتون میکنیم با موضوع معماری ایرانی اسلامی. در این فاصله هم جناب آقای مهندس علی فروزانفر مدیر مرکز معماری اسلامی حوزه هنری به استودیو تشریف آوردن و از همین لحظه در خدمت ایشون هستیم. سلام میکنم به شما جناب آقای مهندس فروزانفر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو جوان.
حالتون خوبه؟ خیلی خوش اومدین.
سلامت
قبول
باشین.
زحمت کردین، ممنونم ازتون.
سلامت باشین. خیلی متشکرم.
خب موضوع امروز برنامه در رابطه با معماری اسلامی و خدماتی که ایران به این معماری اسلامی کرده و یا خدماتی که اسلام به این نوع معماری در حقیقت ارائه داده، میخواییم راجبش خود بیشتر صحبت بکنیم. با تعریف به نظرم شروع کنیم بهتره، که اینکه اصلا معماری اسلامی رو چگونه ما میتونیم بشناسیم. یعنی اگر از یک خیابونی داریم رد میشیم، یک ساختمانی رو میبینیم، چطور باید متوجه بشیم که این بر مبنا و اصول معماری اسلامی ساخته شده؟ شاخصهاش چی هست؟ اصولش چی هست؟ ممنون میشم اینو بفرمایید.
خیلی متشکر هستم از شما که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید تا موضوع مهمی با عنوان موضوع معماری اسلامی و جایگاه ایران رو به بحث بگذاریم. برای شروع بحث به نظر من چند موضوع هستش که باید به عنوان تعاریف اولیه بهش اشاره بکنیم. یک موضوع بحث تمدن ایران و معماری هستش که در این سرزمین شکل گرفته. یک موضوع دیگه موضوع جهانبینی اسلام و سبک زندگی اسلامی هست و موضوع سوم تلفیق این تمدن و این هنر سرزمینی که در ایران ما با عنوان تمدن ایران با ازش یاد میکنیم
و تمدن ایرانی اسلامی بقولیم.
بله، که وقتی تلاقی میکنه با جهانبینی اسلامی و با یک سری ارزش‌های اسلامی، ما با از یک بازه زمانی به بعد به مفهوم معماری ایرانی اسلامی میرسیم.
درست.
که میتونیم بگیم مرحله رشد یافته یا کامل شده و تکامل یافته از معماری ایرانی هست.
یعنی شما میفرمایید که در حقیقت معماری ایرانی رو تحت تأثیر مفاهیم معماری اسلامی که قرار بدیم میشود آنچه که به عنوان معماری ایرانی اسلامی داریم.
حالا با این تفاوت که ما زمانی میتونیم از معماری اسلامی صحبت بکنیم که یک تمدن و یک تجربه فنی هنری با جهانبینی اسلامی ممزود شده و با همدیگه به یک مفهوم مشترک واحد رسیدن.
بله.
ما این اتفاق رو در معماری بین النهرین هم باهاش مواجه هستیم. ما در منطقه مصر هم با این تمدن مواجه هستیم. ما در منطقه هندوستان که البته تأثیرات زیادی رو از تمدن و هنر و معماری ایرانی هم درش ما مشاهده می کنیم، این انطباق رو و این جهش اصطلاحاً هنری و فرهنگی رو توی اون منطقه هم مواجه هستیم. به نظرم اول باید یه بار بیم تعریف بکنیم این مفاهیم رو. خب تمدن ایران یک تمدن الهی یک پارچه چند ده هزار ساله هست که انباشته های فنی، انباشته های هنری در شاخه های مختلفی که معماری تجمیع کننده اونها هست، مثل آنچه که امروز به عنوان هنر گرافیک یا نگارگری بهش یاد میکنیم، آنچه که به عنوان هنر ادبیات و شعر و مفاهیم ادبیاتی میتونیم بهش اشاره بکنیم، همه این از جمله هنر مهندسی و سازه و ساختاری که میاد یک ساختمان رو شکل میده، همه اینها با هم دیگه در یک مفهوم واحد به عنوان معماری میاد شکل میگیره و همه اینها با هم دیگه یکی میشه و ما یک اثر هنری متمایز نسبت به قبل رو مشاهده میکنیم. معماری ایران یک تجربه و یک انباشته چند هزار سال است که وقتی با ارزش‌های فرهنگی و ارزش‌های آیینی و داشته‌های الهی و قدسی جهانبینی اسلامی مواجه میشه، به یک رشد و به یک بالندگی میرسه که ما امروز وقتی نگاه میکنیم بعد از چندین سده و بعد از 1400 سال با نمونه های شاخصی مواجه میشیم که امروز اسم اونها رو میذاریم معماری ایرانی اسلامی. پس اگر بخوایم صرفاً با مفهوم معماری اسلامی بخوایم مواجه بشیم و زمینه های اون رو بخوایم نادیده بگیریم، این یک نگاه ناقصی رو به ما میده. همونجور که اگر قرار باشه بسیار سطحی با این موضوع بخوایم برخورد بکنیم، ما چیزی رو به عنوان معماری اسلامی شاید بعضی از منتقدان به این اعتقاد داشته باشن که ما چیزی به عنوان معماری اسلامی نداریم. مگر آجر، سنگ، خشت، اینها میتونن مسلمان، یهودی، مسیحی یا کلیمی یا هر دین دیگه یا زرتشتی داشته باشه؟
دقیقاً، ما هر چیزی رو میتونیم مثلا بگیم یک پوششی پوشش اسلامی هست، مثلا اصلا. یک جامعه، ولی خب معماری شاید،
خب در این تعریف ما یک تعریف عام و اصطلاحاً معاند رو با این موضوع داریم، یک تعریف عالمانه و منطقی و فلسفی رو در مورد این موضوع میتونیم داشته باشیم. خب اگر با یک نگاه فلسفی نگاه بکنی و این موضوع رد بشه، خب این موضوع هم علالقاده عقلایی این هستش که این موضوع رد میشه و ما میتونیم بگیم این مفهوم رو وجود نداره. بریم سر موضوع بحث معماری اسلامی خودمون.
من فکر میکنم که تا اینجا یک تعریف خوبی داشتیم، تونستیم شفاف مطرح کنیم که معماری ایرانی در چه جایگاهی قرار داره، معماری اسلامی به چه نفع تأثیر گذاشته در معماری ایرانی. اگر امکانش هست ما بریم یک فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم تا ادامه صحبت با هم دیگه داشته باشیم.
با استناد به گفته فارابی، فیلسوف بزرگ ایرانی، معماری مبتنی بر علم الحیل است و حیل مهارت، هنر و فن نیست که با کار استادان و هنرمندان در اشکال هندسی نشان داده می شود. امروز همه ما می دونیم که معماری مجموعه ای از علوم هندسه، ریاضی و طراحیه. اما طبق اسناد ثبت شده در اینترنت، متاسفانه امروز در متون تاریخی مطالب مهم و تصاویر چندانی در ارتباط با چگونگی ایجاد بناهای مهم در دوره معماری اسلامی اونطور که باید در دست نیست. در واقع گفته شده که تنها نمونه قابل ذکر دو نقاشی منصوب به بهزاد با تاریخ 872 هجری در ظفرنامه و خمسه نظامیه. در این نقاشی ها نحوه ساخت یک مسجد و همچنین یک کاخ به شیوه مینیاتور به تصویر کشیده شده. علاوه بر نحوه اجرا و ساخت بناها، برخی از ابزارها و مصالح اون دوره در نقاشی ها به چشم میخوره و در حال حاضر در دانشگاه هاپکینز امریکا نگهداری میشن. اما اگر بخوایم کمی جزئی تر نگاهی به معماری بندازیم، به این نکته برمیخوریم که در همه ادیان مکانهایی که برای پرستش ساخته میشدند اهمیت ویژه‌ای داشتند، چه از نظر معنوی و چه از نظر معماری. این قاعده در بین مسلمان ها هم رعایت شد و مساجد نمونه بارزی از زیبایی ها و ظرافت های معماری ایرانی اسلامیه.
در واقع اگه بخوایم دوباره بر اساس زبان شناسی و واژه شناسی جلو بریم، مکان رو بر اساس همین ریشه شناسی کلمه سکناگزیدن میگن جایی که محل گرد هم آمدنه، اونجایی که گفته میشه وطن، خانه، محل سکنا، جایی که محل گرد هم آمدنه، جمع آوردن، وحدت، توحید بخشیدن، حضور، انکشاف، دریافت، همه اینها درش باشه. به نظر تمام پدیده های مکانی به یک اندازه نشانگر این معانی هستند، یا برخی پدیده ها به نحو بارستر این معانی رو نشون میدن. آنچه که مسلمه در تلقی دینی ما در مسجد کاملا این معانی رو میبینیم، جمع تمام این معانی رو مشاهدگر هستیم.
البته بد نیست بدونید که به طور کلی مساجد رو به سه گروه شبستانی، چهار تاغی و ایوانی دسته‌بندی می‌کنند. در ایران خراسان رو زادگاه اولین نمونه معماری اسلامی می‌دونند. در خراسان و شیوه خراسانی نقشه عمومی بناها از مساجد صدر اسلام اقتباس می‌شده و مساجد به شیوه شبستانی یا چهل ستونی ساخته می‌شدند. از قرن چهارم هجری نفوذ معماری کهن اشکانی و ساسانی در کار ساختمان مساجد افزایش پیدا کرد. ایوان و گنبد که ساخت اون از دوره اشکانی آغاز شده بود و در دوره ساسانی رواج پیدا کرده بود، به صورت اجزای جدا نشدنی بدنه مسجد در اومدند. از این دوره به بعد هم با برداشتن ردیف‌های از ستون شبستان‌ها، ایوان و گنبد ساخته شد و مساجد شبستانی به ایوانی تبدیل شدند. و سرانجام در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم در دوران سلجوقی مساجد چهار ایوانی پدید آمدند. اگرچه اطلاعات کمی در ارتباط با چگونگی اجرای معماری ایرانی اسلامی در دسته، ولی اگر تصمیم بر این باشه که راجع به ظرایف این نوع معماری صحبت کنیم، به ساعت‌ها وقت نیازه. فقط جالب این رو هم بدونید که گفته شده در ایران به دلیل فروتنی معماران اون دوره، معماران از ثبت کردن نام خودشون بر پیکره بنا خودداری می‌کردند. به همین دلیل به جز تعدادی از بناهای محدود که نام سازنده و استادکارشون رو می‌دونیم، باقی بناها نشانی از سازنده بر خودشون ندارند.
خب ممنونم از این که ما رو در برنامه از اندلس تا تهران همراهی میکنید. در رابطه با معماری ایرانی اسلامی داریم صحبت میکنیم و جناب آقای مهندس فروزانفر هم مهمان حضوری برنامه ما هستن. جناب آقای مهندس فروزانفر، در مورد معماری ایرانی صحبت کردیم، حالا در مورد اثرات معماری ایران در معماری اسلامی یا در حقیقت همون معماری ایرانی اسلامی با ما بگید و این اثرات متقابل این دو معماری به چه شکل بوده در حالا طول تاریخ از ابتدا تا الان که شاهدش هستیم.
ما مفاهیمی رو به عنوان مفاهیم پایدار در معماری ایران داشتیم که میتونیم از اونها به مثلا مفاهیمی مثل توجه به بوم، توجه به اقلیم، کارکردگرایی، مفاهیمی مثل سلسله مراتب، مفاهیمی مثل محرمیت. این موارد مواردی بود که در اصطلاحاً ذات معماری ایرانی نهفته بود و یک اتفاق جدیدی در معماری ما نبود و با مباحث جدیدی در بعد از بروز اصطلاحاً جنبش اسلامی یا ظهور اسلام مواجه شدیم که موارد قبلی تحکیم شد در معماری ایران، مثل موضوع مفصل. حالا اجازه بدین برای مثال چند تا از این موضوع رو باز بکنیم. مثلا موضوع محرمیت. ما محرمیت و پوشش رو در لباس مردم ایران زمین و در معماری مردم ایران زمین در قبل از ظهور اسلام هم داشتیم.
دقیقاً این ریشه در فرهنگ ایرانی
در فرهنگ ایرانی داشت بله. که ما در بعض فرهنگ ها این اتفاق رو نمیبینیم، یعنی بحث پوشش بعد از ظهور اسلام در اون تمدن ها یک اتفاق وارداتی بود، یک اتفاقی بود که از بیرون اون فرهنگ اومده بود و اون تمدن باید خودش رو با اون مسئله سازگار میکرد. اما این اتفاق در معماری ایرانی ما باهاش مواجه بودیم. بعض از موارد بود که ارتباط با فرمها، ساختارها، سازها و اتفاقاتی بود که شاید اسلام در مورد اونها یا سنتهای عمومی که اسلام در مورد اونها اون موارد و موارد مباح یا مباحث آزاد میدونست. مثلا برفرض همین مباحث سازه‌ای. مثلا ما فرم چهار تاقی رو و ابنیه نه قسمتی رو که یک مربع رو تبدیل به نه مربع اصطلاحاً واحد میکرد، شما میتونید یک مربع رو در هر ضلعش تقسیم بر سه بکنید و ابنیه نه قسمتی شکل میگیره، که این ابنیه نه قسمتی در بعد از دوران اسلامی با ذهن خلاقی که هنرمند مسلمان و هنرمند ایرانی داشت، ما پیشرفت اون رو و تکامل اون رو چه در تزئینات، چه در ساختار و چه در روابط عمل کردی میبینیم که دوچار پیشرفت شد. یعنی ما پیشرفت رو در اون اتفاق و در اون فرم میبینیم و میبینیم که مساجد چهار باقی ما با الهام اولیه‌ای که از چهار تاقیایی که گاهن آتشکده بودند محل عبادت بودند، منبع الهام اولیه مساجد ما مثل مسجد جامع اصفهان یا خیلی از
و چقدر هم زیباست.
بله و چقدر هم زیباست. و الان ما به مسجد جامع اصفهان به عنوان یک در اصل موزه یا انباشته معماری ایران میتونیم نگاه بکنیم که در دوره‌های مختلف تاریخی این ساختمان رشد کرده، عملکرد خودش رو حفظ کرده و ما سیر تحول معماری شاید 700 ساله، 900 ساله معماری ایران رو میتونیم توی این ساختمان ببینیم. پس معماری ایران فرمهایی رو داشت که اسلام اصلا با اونها مخالفتی نداشت، چون در عموماً در مورد فرمهایی که تشبه اصطلاحاً به کفار نداشته باشه، یا اینکه نکته منفی محتوایی رو نداشته باشه. اسلام اصولاً اظهار نظر هم گاهن ما میبینیم که نمیکنه، نکرده، و اتفاقاً از داشته ها و ارزش های فرهنگی خودش کمک میگیره برای اینکه اون مسیر و اون فرم بتونه رشد خودش رو داشته
باشه. مفاهیم منفی که میفرمایید شما مثلا میتونه استفاده از شمایل انسان یا حیوان هم باشه؟
دقیقاً. یعنی ما این اتفاق رو اصلا توی معماری ایران تا جایی که البته من حضور ذهن دارم و مطالعات من بوده، ما بحث پیکره رو و بحث تصاویر انسان رو در معماریمون حد اقلی داشتیم. خب معماری اسلام، یعنی مفاهیم، اما عرض کردم خدمت شما، مفاهیم بنیادین اسلام با پیکره سازی، با مجسمه سازی و با تصویر چهره انسان در ساختمان یک مخالفت هایی یا یک اکراه هایی رو در این اتفاق داشته. ما میبینیم بعد از این قضیه ما دیگه در ساختمان های مذهبیمون این موضوع رو نمیبینیم.
در معماری ایرانی وجود داشته این که مثلا
ما میبینیم در مثلا چهره انگاره هایی که در تخت جمشید داشتیم یا در بعض از ساختمان های سلاطین یا کاخ ها این اتفاق رو داشتیم، اما دیگه حتی در کاخ هایی که به یه نوعی انحراف از مباحث اسلامی هست در دوران پس از ظهور اسلام، این اتفاق به عنوان یک اتفاق حرمت در بازه‌های زمانی بهش توجه شده. ما دیگه پیکره سازی رو نداریم. جای پیکره سازی خودش رو، یعنی پیکره سازی جای خودش رو به
نقوش
اسلیمی و بت‌ها و گیاه‌های اصطلاحاً تزئین شده‌ای که بر روی ورودی‌ها، بر روی جداره‌ها، جای خودش رو به این داده. یعنی تزئینات خودش رو با مبانی پایه اصطلاحاً اسلامی خودش رو اومده هماهنگ کرده.
ما حتی شاهدش هستیم که شعرها و مطالبی رو هم که حالا صرفاً میتونه دینی نباشه، ما در معماری ایرانی میبینیم که در خیلی از ساختمان‌ها استفاده شده در کنار معماری اسلامی که ما از یک سری آیات یا از روایات استفاده میکنیم در این معماری ها.
خب ما توی جهانبینی اسلامیمون داریم که عقل یک جایگاه اصلی رو در تصمیم گیری های انسان در همه سطوح زندگیش داره. هر آنچه که معماری به عنوان یک اتفاق عاقلانه داره تصمیم میگیره، جهان بینی اسلامی در برابرش کرنش میکنه. مثلا در مورد برفرض در مورد بحث مباحث سازه‌ای هیچ باید و نبایدی نداره. در مورد مباحث اقلیمی هیچ باید و نبایدی نداره.
حتی استقبال هم میکنه.
بله بله، عرض میکنم، یعنی همون اتفاقی که به عنوان یک اتفاق رایج ما حکمه به العقل حکمه به شر، هر آنچه که ما عقل به اون دستور میده شر هم اون رو تأیید میکنه، بلکه کمککار اون هست. این اتفاق رو در معماری اسلامی هم داشتیم.
من فکر میکنم یکی از زیباترین تقابلاتی که در طول تاریخ صورت گرفته همین تقابل معماری ایرانی و معماری اسلامی باشه و واقعا یک نتیجه فوق‌العاده‌ای داشته. خیلی ممنونم از شما. یک فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم، در خدمت شما هستیم.
بار اول توی هند چشم باز کردم. انتخابو به خودم سپرده بودم. میتونستم روبروی تاج محل باشم یا نباشم. هند زدم و بار دوم که چشم باز کردم، بناهای تاریخی میلان پیش روم. واقعا هم چشم نواز. هنوزم انتخاب با من بود. چشمامو بستم و وقتی باز کردم دیدم سر از آسمون خراشای مدرن نیویورک درآوردم. انتخاب همیشه با خودمونه وقتی یک گردشگر باشیم. من با خودم زمزمه میکنم از این شلوغ شما میروم به غار خودم. وقتی بین آدماییم که اونا رو نمیخوام، میتونم چشمامو ببندم و این وردو بخونم و به یه نقطه دیگه از دنیا سفر کنم. برای بار چهارم هم پلکامو به هم زدم و وقتی دوباره چشم باز کردم، این بار یه آسمون آبی مسقف بالای سرم بود. توی محوطه‌ای که صدای خودم میپیچید و میپیچید و میپیچید و یه صدای دیگه هم از دور هر لحظه به هم نزدیکتر میشد. صداها انگار از دل تاریخ بیرون میان و دوباره به همون سالها برمیگردن. مثلا وقتی کسی آواز دلتنگی میخونه، انگار از روزگار سقوط صفویه اومده. یا یا وقتی یه پچپچی راه میفته انگار خبر یه کودتا رو از تاریخ معاصر آورده باشن. اینجا همه یه صداها بالا میرن و میپیچن بین گلبوته های سقف و انعکاس پیدا میکنن تو دل تاریخ. توی مسجد امام اصفهان همه چیز رو به بالاست، صداها، حرفها و آوازها و نگاهها. من یه گردشگرم که با چشم برهم زدنی تمام دنیا رو سفر میکنم. اگه نگاه مردم رو دنبال کنی میفهمی پشت کاشیکاری های مسجد جامع رازی هست که باید لای کاشی های مسجدای تمام دنیا باشه و نیست. معماری این مسجد یه جاذبه معکوس داره. آدم‌ها اینجا فقط به بالا نگاه می‌کنن، به اونی که باید،
جناب آقای مهندس فروزانفر، ما یک جایی صحبتمون فکر کنم فراموش کردیم، داشتیم راجع به شاخصه های معماری اسلامی صحبت میکردیم و حالا صحبت عوض شد. شاخصه های معماری اسلامی چه هستند؟
یکی از موضوعهای مهمی که این وسط مورد اجحاف قرار میگیره بحث محتوای معماری اسلامی هست و در برابر این قضیه توجه افراطی به ساختارها و فرمها و شکلهاست، به شکلی که الان اگر به یک فرد غیر متخصص سوال بشه که آقا از نظر شما معماری اسلامی چیه، ذهن اون فرد مستقیما میره سمت این موضوع که هر ساختمانی که درش
آجر مثلا استفاده
مثلا آجر یا گنبد یا قوس یا طاق استفاده شده این معماری اسلامی هست. خب ما نگاه میکنیم که در قبل از دوران اسلام هم این فرم ها بوده، یا بر فرض در خیلی از اصطلاحاً تمدن‌های معماری دیگه این عناصر و این فرم‌ها هستن. خب آیا اونها معماری اسلامی هن؟ از نظر ما معماری بهش میشه اطلاق معماری اسلامی داد که در اون سبک زندگی اسلامی ساری و جاری بخواد باشه. یعنی چی؟ یعنی که من وقتی در یک ساختمان حضور پیدا می‌کنم پوشش برای من به یک ارزش باشه. وقتی من در یک ساختمان زندگی می کنم عدم اسراف رو در اون ساختمان ببینم. اگر من دارم در یک ساختمان مذهبی اسلامی دارم عبادت می کنم یا حضور دارم پیدا می کنم، باید مفاهیم عبادی اسلام در اون ساختمان تسهیل شده باشه،
در حقیقت یک روح معنوی اون معماری و اون خانه داشته باشه.
و اگر ما قرار باشه که فقط اسم اون ساختمان رو بذاریم مسجد، یا اینکه از فرم‌هایی که سابقا در مساجدمون استفاده کنیم بیاییم اونجا استفاده بکنیم، اما مثلا از مفاهیم منفی نهی شده مثل مثلا زیاده روی، تبرج، اسراف در این ساختمان ها بیاییم به در حد اعلای خودش استفاده بکنیم. همونجور که امروز گاه و بیگاه میبینیم ساختمان هایی که کاملا دارن با روحیه اشرافی ساخته میشن، اما ما اسم اونها رو میخواییم به زور بذاریم معماری،
فقط به خاطر ظواهرش،
به خاطر عمل کرد.
جناب مهندس فروزان فرما، چی شد جا موندیم؟ چی شد عقب موندیم؟ ببینید ما وقتی که میایم این معماری ایرانی اسلامی رو نگاه میکنیم، از همه نظر با فرهنگ ما تطابق داره، با شرع ما تطابق داره، با چیزی که به عقل عقلانه به نظر میرسه و هست تطابق داره. چی میشه که ما بعد از گذشت این همه سال و دیدن مزایای استفاده کردن از این معماری ایرانی اسلامی اون رو کنار میذاریم؟ حالا ممکن هست برخی ها بگن به خاطر مسائل مالی شاید باشه، شاید به خاطر این جمعیت باشه، ولی خب ما شاهدش هستیم که کشور ما انقدری وسعت داره که بخوایم از معماری ایرانی اسلامی استفاده بکنیم و کسی هم بدون خانه نماند. و شاید حتی توی همین معماری ایرانی اسلامی بحث صرفه‌جویی انرژی هم ما شاهدش باشیم، بحث این که نور چطور در خانه پخش بشه ما اینو شاهدش هستیم، بحث گرما، بحث سرما ما در استان یزد میبینیم، در همه جا شاهد هستیم که این معماری واقعا پاسخگوی نیازهای ما بوده. چی شد که ما جا گذاشتیم این معماری رو؟ چی شد که ما دیگه نمیبینیم و شاهدش نیستیم در ساختمون سازیمون، در شهرهامون؟
اول عرض بکنم خدمت